Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
سلام. این چهارمین بخش از هشتمین ویژبومه. من بردیا برجسته نژادم و این قسمت پادکست آلبوم اوایل شهریور ماه 1402 منتشر میشه. این چهارمین و آخرین بخش از هشتمین ویژبومه. ویژبوم قسمت‌های ویژه پادکست آلبومه که توشون آلبومایی که جدیداً منتشر شدن و ارزش شنیدن دارن رو بهتون معرفی میکنم. یعنی قراره اینجا یکم بروز بشیم و اینطوری نباشه که هی از دیروز بشنویم از امروز غافل بمونیم. توی ویژبوم هشتم قراره آلبومای شاخص و جذابی که توی نیمه دوم سال 2022 منتشر شدن رو بهتون معرفی بکنم. تا الان توی سه بخش جمعاً از 18 تا آرتیست و آلبومای سال 2022 شون گفتم. توی این بخش هم میخوام 6 تا آلبوم دیگر رو بهتون معرفی کنم و موضوع رو ببندیم. با همون توضیحی که بهتون داده بودم، یعنی با توجه ویژه به هیستوری آرتیست و شروع فعالیتش و معروف شدنش و رسیدنش به سال 2022. بریم که چیزی رو که شروع کرده بودیم تموم کنیم و ببینیم توی نیمه دوم سال 2022 دیگه چه خبرایی بوده. ویژبوم هشتم، بخش چهارم، من از خورشید متولد شدم. اسپانسر این قسمت کارنامه است. وقتی حرف خرید و فروش ماشین میشه، ترجیحمون اینه که از یه آدمی کمک بگیریم که هم بازار سر در میاره، همین که تخصصش رو داشته باشه و ماشینا رو بشناسه. حالا کارنامه توی این موضوع یه متخصص همه جانبه خودرو به حساب میاد. یعنی چی؟ یعنی اگه بخوای قبل از خریدن ماشین اونو کارشناسی کنی یا همه زیر و روش رو در بیاری، میتونی توی محلی که مورد نظرته از کارشناس کارنامه کمک بگیری که همه چیز ماشین رو واسط کارشناسی کنه. یعنی اگه خواستی یه ماشینی بخری یا ماشین خودت رو بفروشی، فارغ از وضعیت بازار میتونه خیالت راحت باشه که دستیار معاملات کارنامه از آگهی تا قولنامه همراهیت میکنه. تازه بعدش هم ولت نمیکنه. اگه موعد سرویس دوره یه ماشینت برسه یا نیاز به چکاپ یا تعویض قطعه داشته باشه، مثل یه مکانیک سیار میاد همون جایی که میخوای و کارای ماشینت رو واسط انجام میده. پس یعنی از کارشناسی و معامله تا سرویس و چکاپ خودرو با کارنامه. yeah! اوایل دهه 80 توی منهتن نیویورک یه پسر 17 ساله عشق موزیک بود که با کلی التماس و خواهش و تمنا تونست بشه نظافتچی استودیوی موسیقی پسرموش. اسم این پسر جوان جان بانجووی بود. اهل نیوجرسی بود، ساز زدن از بچگی شروع کرده بود، گیتار و پیانو میزد، یه چیزایی هم میساخت. اولین گروهش رو موقعی که 13 سالش بود را انداخته بود و تا قبل از این که توی استودیوی پسرموش زمین بسابه 3-4 تا گروه دیگر رو هم امتحان کرده بود و تونسته بود و بعضیاشون توی چند تا کلاب برنامه اجرا بکنه. این که شده بود نظافتچی استودیو، جدا از بحث پولش، واسه این بودش که خودش رو بندازه تو دل موسیقی که شاید یه موقعیتی براش پیش بیاد. که اتفاقا پیش هم اومد. یه تهیه کننده معروفی توی اون استودیوه میخواست با آرتیستای مختلف یه آلبوم کریسمسی ضبط بکنه. پسر عموه به طرف گفتش که دست جان ما رو هم بگیر. طرف هم اجازه داده بود یکی از ترک‌ها رو جان بخونه. جان خیلی پشتکار داشت، سعی میکرد از هر موقعیتی استفاده بکنه. تونست یکی از آهنگایی که ساخته بود رو تو همون استودیو ضبط بکنه و واسه یه رادیویی بفرسته. حواس جمع بود. هر کی میمد تو استودیو باش ارتباط میگرفت. تا اینکه به جایی رسید که احساس کرد اونقدر آدم میشناسه که بتونه یه گروه جدید و حرفه‌ای را بندازه. تماس گرفت با چند نفری که میشناخت، از جمله رفیق و دوست و همسایه دوران کودکیش، گیتاریستی به اسم دیو سابو، و اینطوری گروه بانجووی رو استارت زد. رفیق کودکی جان بانجووی یعنی دیو سابو وقتی بچه بود موزیک دوست داشت. سازم میزد. خودش گیتار نداشت، با گیتار برادرش تمرین میکرد. منتها عشق اصلیش بیسبال بود. حرفه‌ای هم ورزش میکرد. تا اینکه تو همین بچگی رفت کنسرت گروه کیس، اونجا به این چه رسید که اونقدر عاشق بیسبال نیست و بیشتر دلش میخوادش که راکستار بشه. دیو سابو و جان بانجووی خیلی با هم رفیق بودن. واسه همین اولین گزینه جان واسه گیتاریست گروه جدیدش دیو سابو بود. سابو ولی سه هفته بیشتر تو گروه بانجووی نموند. ترجیحش این بودش که واسه خودش یه گروه داشته باشه. روحش بزرگتر از اون بودش که تو اون سن بخواد بره توی گروهی که طرف اسم خودشو گذاشته بود روش. حالا میخواست رفیقش باشه یا هر کس دیگه. موضوع رو به جان گفت که من میخوام برم گروه خودم رو را بندازم. منتها قبل از اینکه بره با جان بانجووی قراری گذاشتن. دوتا رفیق قسم خوردن که هر کدومشون که زودتر موفق شد و تونست وارد دنیای حرفه‌ای موسیقی بشه با اون یکی کمک بکنه و دستشو بگیر و بکشدش بالا. دیو سابو از بانجووی رفت و به جاش ریچی سامبورا به عنوان گیتاریست به ترکیب گروه اضافه شد. ما الان با بانجووی کار نداریم. می‌خوایم بریم دنبال دیو سابو ببینیم چی کار می‌کنه. سابو واسه اینکه خرج زندگیشو در بیاره رفت سر کار. حواسش ولی همچنان به موسیقی بود. تا اینکه با یه بیسیست آشنا شد به اسم ریچل بولان. دختر نبود طرف. ریچل اسم هنریش بود. اسم داداشش ریچارد بود، اسم پدر بزرگش مانوئل، اینا رو قاطی کرده بود گذاشته بود ریچل. فامیلیش هم اتفاقا بولان نبود. اسطوره بچگیش مارک بولان گیتاریست گروه تیرکس بود. خودش دیگه شده بود ریچل بولان. تو اون فضای کوچیک هنری که اینا توش زندگی می‌کردن، همه یا همدیگه رو می‌شناختن یا خیلی زود آشنا می‌شدن. بولان و سابو هم همینطوری رفیق شدن با هم. فاز موزیکشون خیلی به هم می‌خورد. جفتشون عاشق موزیک راک دهه 70 بودن. سابو عاشق ایروسمیت و جوداس پریست و ون هیلین و کیس بود. بولان رامونز و ACDC و سکس پیستولز گوش می‌داد. سابو و بولان سر راه انداختن یه گروه با هم صحبت کردن و یه آگهی دادن تو روزنامه که گیتاریست و درامر میخوان و سابو زنگ زد به یکی از رفیقاش که بیاد خواننده‌شون بشه و اینطوری شدن 5 نفر و گروه گاد سنت تو سال 1986 شکل گرفت که چند ماه بعدش اسمشو عوض کردن و گذاشتن اسکیدرو. هنوز کار خاصی نکرده بودن که اون خواننده که رفیق سابو بود ول کرد رفت. اینا موندن بدون خواننده. اینور اونور میگشتن که یه خواننده پیدا بکنن تا اینکه یه شب تو عروسی یه عکاسی که کارش عکس گرفتن از موزیسیانا بود که اینام دعوت بودن با یه پسر 18 ساله آشنا شدن که خواننده بود به اسم سباستیان باخ. این هیچ ربطی به اون یوان سباستیان باخ موسیقی کلاسیک نداره. اسم هنریش رو گذاشته بود سباستیان باخ. اینا عاشق صدای سباستیان شدن و سباستیان باخ شد خواننده جدید گروه اسکیدرو. تو این مدتی که دیو سابو داشت دور خودش میچرخید و تازه گروه اسکیدرو رو راه انداخته بود، بانجووی داشت قوقا میکرد. 3 تا آلبوم موفق و پرفروش منتشر کرده بود و تونسته بود تبدیل بشه به یکی از معروفترین گروه های راک دهه 80. سومین آلبومشون Slippery When Wet واسه 8 هفته شماره 1 چارت مونده بود و دوتا از سینگلاش هم شده بودن رتبه اول چارت و 12 میلیون نسخه فقط تو آمریکا فروش کرده بود. یعنی بانجووی نه تنها وارد دنیای حرفه‌ای موسیقی شده بود، بلکه نشسته بود نوک قله شهرت و محبوبیت. جان بانجووی به عهدی که با دیو سابو بسته بود وفادار موند. وقتی فهمید که رفیقش بالاخره گروه خودش رو انداخته، دستشو گرفت. اول اینکه استودیوی خودشون رو گذاشت در اختیار اسکیدرو، بعدم آوردشون به عنوان اوپنین اکت کنسرت‌های بانجووی و از همه مهمتر با منیجر گروه خودش صحبت کرد و راضیش کردش که هوای اسکیدرو رو داشته باشه. اونم کمک کرد تا گروه بتونه با کمپانی آتلانتیک رکوردز قرارداد ببنده. و اینطوری شد که اسکیدرو تونست کار روی اولین آلبومش رو شروع بکنه و این آلبوم با همون اسم اسکیدرو تو سال 1989 منتشر شد. تو پرانتز بگم آتلانتیک رکوردز واسه اینکه بتونه این آلبومو بده بیرون مجبور شد $35,000 بده به اسطوره موسیقی بلوز و پروردگار گیتار، یعنی جناب گریمور. چون گریمور تو اوایل دهه 70 یه گروه داشت به همین اسم اسکیدرو، یعنی حق استفاده از این اسم واسه اون بود. آلبوم اول خوب جواب داد، 5 میلیون نسخه فروخت و توی چارت هم موفق بود و باعث شدش که اسکیدرو با همین یه دونه آلبوم به شهرت جهانی برسه. شهرتی که با انتشار دومین آلبوم گروه تو سال 1991 به اسم Slave to the Grind چند برابر شد. یه چیز جالب بگم بهتون. این آلبوم اولین آلبوم تاریخ موسیقی متاله که تونسته به محض ورودش به چارت بیلبورد بشینه روی رتبه اول. موسیقی هیوی متال و هارد راک آغشته به گلم متال گروه نماد موسیقی اوسیانگر دهه 80 شد. اسکیدرو با همین دوتا آلبوم تونست شیب تند رسیدن به موفقیت رو رد بکنه و برسه به قله. منتها خیلی کم تونست اون بالا بمونه. پرتش کردن پایین. کی پرتش کرد؟ موج پرقدرت موسیقی گرانج اوایل دهه 90. اونقدر که منیجرشون حماقت کرد و بهشون گفتش که یه مدت کار نکنین، بذارین این موج بیاد بره. بعدش دوباره با قدرت برگردین. اسکیدرو هم خام شد، حرفشو گوش کرد. 3 سال هیچ کاری نکرد. یعنی بیخود بی جهت خودشو 3 سال عقب انداخت. تا اینکه تو سال 1994 به این نتیجه رسیدن که دیگه وقتشه برگردن. واسه اینکه خیالشون هم از نتیجه راحت بشه، باب راک رو آوردن به عنوان تهیه کننده. باب راکی که با بلک آلبوم متالیکا پرفروش‌ترین آلبوم متال تاریخ رو کار کرده بود. آلبوم سوم گروه به اسم ساب هیومن ریس تو سال 1995 منتشر شد و تبدیل شد به یه شکست بزرگ. از همه نظر سر ساختش هر لحظه با باب راک دعوا داشتن. اعضای گروه هم افتاده بودن به جون هم. کمپانی آتلانتیک رکوردز هم شاکی بود کلن. نتیجه این شدش که باب راک دیگه باهاشون کار نکرد، سباستیان باخ خواننده اخراج شد، درامر گروه ازشون جدا شد، آتلانتیک رکوردز هم قراردادشو باهاشون فسخ کرد. آلبوم هم زورش به موسیقی گرانج نرسید و فروشش کم بود. نتیجه این شدش که اعضای گروه تصمیم گرفتن گروه واسه یه مدتی تعطیل بکنن تا ببینن چی کار میتونن باش بکنن. اسکیدرو واسه 3 سال رسما تعطیل شد. یعنی 3 سالو اونطوری از دست دادن، 3 سالو اینطوری. تا اینکه تونستن یه خواننده جدید پیدا بکنن و دوباره سرپا بشن و چند تا کنسرت بذارن و قرارداد جدید ببندن و با کلی تأخیر 4مین آلبومشون رو به اسم تیک اسکین تو سال 2003 به فاصله 8 سال از آلبوم قبلیشون منتشر بکنن. حال و هوای این آلبوم به کل با کارهای قبلی گروه فرق داشت. اینا به یه هیوی متال مدرن رسته بودن و سعی کرده بودن از اون فضای دهه 80 خودشون بیان بیرون. استقبال از آلبوم به حد دوتا آلبوم اول نبود، منتها از آلبوم سوم خیلی بهتر بود. موج موسیقی گرانج هم که خابیده بود. کرت کوبین مرده بود و نیروانا منحل شده بود، لین استیلی هم مرده بود و الیس این چینز تعطیل شده بود، ساند گاردن هم که کنسل بود دیگه، خبری هم از آلبوم جدید پرجم نبود. گروه مشغول کنسرت شد و همزمان کار روی آلبوم بعدیش رو هم شروع کرد. می‌خواستن مثلا از ضعیف شدن گرانج استفاده بکنن و دوباره برگردن به اوج. 5مین آلبومشون به اسم Revolution Permanent تو سال 2006 منتشر شد و این آلبوم شد بدترین اثر کل دوران فعالیتشون. فروش که فاجعه، فقط تونست تو ژاپن بره تو چارت، اونم رتبه 266. آهنگا ضعیف، نقدا منفی. نتیجه اونقدر بد بود که گروه دیگه بیخیال آلبوم دادن شد. هر از گاهی کنسرت میذاشتن، چند تا EP نچندان جالب هم منتشر کردن، با خواننده هم بحثشون شد، اخراجش کردن، یکی دیگر آوردن. هی ازشون میپرسیدن از آلبوم جدید چه خبر، میگفتن ایشالله به زودی. همین ایشالله به زودی یه چیز حدود 16 سال طول کشید. تا اینکه بالاخره تو سال 2022 اعلام کردن که دارن آلبوم جدیدشون رو نهایی میکنن و خیلی زود منتشرش میکنن. که البته توی پروسه کار با خواننده‌ای که داشتن دعواشون شد و انداختنش بیرون و توضیح هم ندادن قضیه چی بوده. با اینکه 3 تا ترک‌های آلبوم به طرف کردیت شده بود، هر چی ضبط کرده بود رو انداختن دور و یه خواننده جدید آوردن به اسم اریک گرانوال، یکی که 15 سالی از همشون جوان‌تره. سوئدیه. قدیما توی سوئدیش آیدل یعنی نسخه سوئدی امریکن آیدل شرکت کرده بوده که اتفاقا یکی از آهنگایی که اونجا خونده بود آهنگ معروف 18 and Life از همین اسکیدرو بود. تصورش هم نمی‌کرد یه روزی خودش بشه خواننده این گروه. پسر این کاره ایه. دو تا سولو آلبوم داره، 4 تا آلبوم با گروه هیت داره، یه آلبوم با گروه نیو هورایزن، الانم که شده خواننده جدید گروه اسکیدرو. آلبوم رو چند ماه جمع و جور کردن و در نهایت 14 اکتبر 2022 ششمین آلبوم اسکیدرو به اسم The Gang's All Here منتشر شد. این آلبوم فوق‌العاده است. یه متال تمیز و خوش ساخت با وکال عالی، گیتار عالی، آهنگای عالی. طبیعیه که اسکیدرو دیگه نمیتونه به اون دوران برگرده. زمانه عوض شده، سلیقه ها هم عوض شده. مدل موزیک گوش کردن مردم هم عوض شده. اسکیدرو هم تو این آلبوم سعی نکرده گذشته رو تکرار بکنه. واسه همین به یه چیزی رسیده که با گوش الان ما خیلی سازگارتره. هیچکی فکر نمی‌کرد اسکیدرو بتونه بعد از جدایی سباستیان باخ دوباره آلبوم خوب بده بیرون. باخ ستاره گروه بود. موسیقی گرانج اسکیدرو رو داغون کرد، اما چیزی که کشتشون جدایی سباستیان باخ بود. الان ولی خواننده درستی اومده توی جمعشون و ترکیبشون به نظر میاد بعد از مدت‌ها کامل شده. بی خود نیستش که اسم آلبومشون رو گذاشتن The Gang's All Here. همه بچه‌ها اینجا. یه تیکه از آهنگ The Gang's All Here رو گوش کنید. یه آرتیست ایتالیایی هست به اسم لورنزو اسپوزیتو فورناساری که چون اسمش طولانیه خودش اومده حرفای اول اسمشو گذاشته کنار هم شده LEF یا لف. لف یه هنرمند تمام عیاره، یه خواننده خوش صدای راک، آهنگساز فیلم، تهیه کننده موسیقی که با سرچ تنکیان گروه سیستم آو داون و خیلی های دیگه کار کرده. صدای عجیبی داره. واسه صدای خاصش توی چند تا اپرا هم بازی کرده. تو چند تا گروه هم عضو بوده. اما شاخص‌ترین حرکتش خوانندگی واسه یه گروه جذاب اما کمشناس ایتالیایی به اسم اوبیک. اینو تا همینجا داشته باشیم، لف و لفت بدیم فعلا، بریم سراغ یه گروه نسبتاً معروف ایتالیایی به اسم مارتا سوتوبی. یه گروه ایندی راک که گیتار آکوستیک نقشه خیلی پررنگی توی آهنگش داره. تا الان 6 تا آلبوم منتشر کرده که اکثرشون هم خوب جواب دادن. یکی از مؤسسین اصلی این گروه گیتاریستشونه که خواننده دومشون هم هست. به اسم کارملو پیپیتونه. پس شد تو الان دوتا. هر دوتا هم ایتالیایی. لف از گروه اوبیکو، پیپیتونه از گروه مارتا سوتوبی. بریم حالا یه سر انگلیس. گروه کینگ کریمزون رو به احتمال زیاد میشناسین. یکی از مشهورترین و خاص‌ترین گروه‌های تاریخ موسیقی که اونقدر نمیشه کاراشو توی یه ژانر خاص دسته‌بندی کرد. ولی میتونیم بیشتر بگیم که یه گروه پروگرسیو راکه. کینگ کریمزون خیلی معروفه. قدیمی هم هست. سال 1968 تشکیل شده. کلی آدم توش اومده و ازش رفته. چندین بارم منحل شده که چهارمین بارش میشه سال 2021. فعلا هم خبری ازشون نیست. مگر اینکه دوباره هوس بکنن واسه پنجمین بار گروه سرپا کنن. حالا سال 1984 گروه واسه دومین بار که منحل شد 10 سال طول کشید که دوباره زنده بشه. یعنی 1994. اینا اومدن این دفعه یه کاری کردن. عجیب بودن واقعا. درامر داشتن خودشون، منتها موزیکشون رو یه کاری کردن که یه درامر دیگه کافی نبود، دوتا میخواستن. یعنی دوتا درامر با استایلای متفاوت که اکثر وقتا جفتشون بودن تو آهنگا. واسه همین یکی به اسم پت ماستلوتو اومد شد درامر دوم گروه. ماستلوتو کار درست بود، با خیلی از آرتیستا کار کرده بود. اونقدی سرش میشد که جدا از نوازندگی کار تهیه کنندگی و میکس و ادیت هم میکرد. اون درامر اولیه بعد 2 سال گذاشت رفت. ماستلوتو واسه یه مدتی تنهایی درامر گروه بود تا اینکه تو سال 2008 جناب گوین هریسون یعنی درامر مشهور گروه پورکوپاین تری اومد تو ترکیب کینگ کریمزون و شد درامر دوم گروه. تو پرانتز بگم سال 2013 اینا یه درامر دیگه هم اضافه کردن، شدن 3 درامری. حالا کار نداریم. پت ماستلوتو تا زمان انحلال 4 کینگ کریمزون تو سال 2021 عضو گروه موند. اینم پس از این شدن پس تا الان 3 تا. لف از گروه اوبیک، پیپیتون از گروه مارتا سوتوبی ماستلوتو از گروه کینگ کریمزون. حالا باز تو همین انگلیس سال 2010 گروه تکرار نشدنی پورکوپاین تری بعد از انتشار 10 تا آلبوم منحل شد. میدونی خودتون استیون ویلسون یعنی رهبر خواننده و نوازنده و آهنگساز اصلی گروه خواست همه وقتشو بذاره روی پروژه‌های انفرادیش. واسه همین بدون اینکه کار داشته باشه بقیه گروه خیلی شاکیان، پورکوپاین تری رو منحل کرد و گذاشت رفت. ویلسون رفت و بقیه هم هر کدوم رفتن یه وری مشغول شدن. گوین هریسون رو که گفتم الان درامر پورکوپاین تری رفت شد درامر دوم کینگ کریمزون. با کارهای دیگه‌اش کار نداریم. با همین کینگ کریمزونش هم کار نداریم. ریچارد باربیری کیبوردیست هم الان سوژه ما نیست. اما کالین ادوین بیسیز که اتفاقا از همشون هم شاکی تر بود رفت یه گروه جدید را انداخت به اسم Metallic Taste of Blood. با کی؟ با گیتاریست گروه ایتالیایی اوبیک. سر همین همکاریش کالین ادوین اونقدر به اعضای اوبیک نزدیک شد که در کنار گروه جدیدش بیسیست اوبیک هم شد. البته که همزمان توی یکی دوتا گروه دیگه هم فعال بود که کاری باشون نداری. پس یعنی کالین ادوین از طریق گیتاریست گروه اوبیک شد بیسیست این گروه که از قضا لف خواننده‌اش بود. حالا میرسیم به ربط همه اینایی که گفتم. سال 2015 یه پروژه و سوپر گروه محشر و فوق‌العاده پروگرسیو راک متولد شد با 4 نفر که دیگه میدونین کیان. اولی لورنزو اسپوزیتو فورناساری معروف به لف یعنی خواننده خوش صدای گروه ایتالیایی اوبیک. دومی کارملو پیپیتونه یعنی گیتاریست گروه ایتالیایی مارتا سوتوبی. سومی پت ماستلوتو یعنی درامر گروه کینگ کریمزون. و چهارمی کالین ادوین یعنی بیسیست سابق پورکوپاین تری و هم گروه جدید لف توی گروه اوبیک. این 4 نفر توی پیچیدگی خیلی خوشگل روابط آرتیستا همدیگر رو پیدا کردن و یه گروه جدید رو انداختن به اسم ORK که مخفف یه چیزیه که کسی نمیدونه چیه. اصرار دارن خودشون که لو ندن معنیشو. اگه پروگرسیو باز باشین ORK قطعاً میشه یکی از گروهای محبوبتون. موسیقیشون یه چیز متفاوت از کارهای تک تکشون توی پروژه‌های دیگه‌شونه. یه طوری که گروهشون تونسته یه هویت مستقل واسه خودش پیدا بکنه. یه پروگرسیو راک دلچسب و جوندار که هیچ ربطی به پورکوپاین تری یا کینگ کریمزون یا اون دوتای دیگه نداره. با اینکه به نظر میاد این گروه پروژه اصلی هیچ کدومشون نیست یا حداقل اولاش نبوده، اما معلومه که قشنگ براش وقت گذاشتن. فضای موزیکشون که گفتم پروگرسیو راکه، اما آواز فوق‌العاده لف چون خیلی زیاد شبیه کریس کورنل خدا بیامرزه خواننده گروه ساوند گاردن، ناخودآگاه ممکنه ذهنتون رو ببره به سمت موزیک آلترناتیو متال گرانج. لف ادا در نمیاره. جنس صداش همون صدای استثنایی کورنله، همون رنج صدا رو داره. وقتی اوج میگیره شباهتشون کاملا واضحه. یعنی درسته که کالین ادوین به خاطر پورکوپاین تری و ماستلوتو به خاطر کینگ کریمزون جفتشون ستاره به حساب میان. پیپیتون هم گیتاریست فوق‌العاده ایه. اما توی ORK هیچ کدومشون اندازه لف نمیدرخشن. ORK اولین آلبومش رو تو سال 2015 منتشر کرد، دومیش رو تو سال 2017 که هر دوتاشون پروگرسیو راک بودن که خوب بودن ولی از خود اینا قبلا بهترش رو شنیده بودیم. سومین آلبومشون رو تو سال 2019 منتشر کردن که یه فرق بزرگ داشت با دوتا آلبوم قبلی، این که میشد رد آلترناتیو راک رو هم توی پروگرسیو راکشون پیدا کرد. و اما چهارمین آلبوم گروه به اسم اسکریمنیزیوم که به تاریخ 21 اکتبر 2022 منتشر شده انگار تکامل یافته یه کل ست آلبوم قبلی باشه که پروگرسیو راکه اما آلترناتیو راک خیلی توش پررنگتر از قبل شده. اگه اون ست آلبوم قبلی رو خوب در نظر بگیریم یکی دیگه محشر در عالیه. این آلبوم نسبت به ست آلبوم قبلی تقریبا آهنگ آروم نداره. آروم منظورم آرامش بخشه. تک تک آهنگای آلبوم شنیدنی و جذابن. هر کدوم یه کل منسجم دارن که 4 تا عضو گروه انگار حل شده باشن تو هم. اما اگه گوش تیز کنین و سعی کنین فقط یکیشون دنبال بکنین میشنوین اون پشت داره چه اتفاقایی میفته و هر کدومشون چطوری داره هنرنمایی میکنه. ولی بازم لف با اون اجرا و صدای جذابش ستاره آلبومه. یه چیزی که جالبه اینه که درسته که صدا شبیه کریس کورنله، منتهای جاهایی چجوری بگم، اگه دل به لیریکس بدین یه جاهایی ممکنه رابرت پلانت لدزپلین بشه براتون. یعنی یه طوری با صداش بین خشم و ناامیدی بالا پایین میره که رابرت پلانت استادش تو لدزپلین بود. طرح روی جلد این آلبوم رو یکی از بهترین گیتاریستای دنیا، گیتاریست گروه تول یعنی ادم جونز درست کرده. تازه تنها نبوده، با دنیس رودیر یعنی طراحی که با کمپانیای دی سی و مارور کار میکنه طرح جلد این آلبوم رو کار کردن. تر خیلی عجیبی هم هست. یه جمجمه کوچیکه که وسط یه جمجمه بزرگ زده بیرون. یه حال کابوس در کابوس ترسناکی داره. توی ترک دوم صدای خواننده ایتالیایی الیسا رو به عنوان مهمون داریم. توی ترک آخرم جو کوئل، خانم چلیستی که یکی از بهترین های چلوی ترکیبی کلاسیک متاله، به عنوان نوازنده مهمون حضور داره. اسکریمنیزیوم یه اثر شاخص و متفاوت نسبت به کارهای قبلی ORK به حساب میاد. به نظرم یکی از بهترین های پروگرسیو راک های چند سال اخیره. اونم از یه گروهی که واقعا حقشه که خیلی بیشتر از اینا معروف بشه. یه تیکه از آهنگ As I Live از این آلبومو گوش کنید. Could you not see me in the fading light? Walking out, walking in the fading light. Watch out, watch now. Your dream. سال 2001 توی سان دیگو آمریکا یه گروهی شکل گرفت به اسم سیلور سانشاین که کلا آدمای کندی بودن. هم خیلی طول کشید که به ترکیب درست برسن، هم که خیلی قضیه رو بالا پایین کردن تا بتونن صداشون رو پیدا کنن. کندیشون اینطوری بود که مهمترین کاری که تونستن بعد از 5 سال بکنن این بود که اسمشون رو عوض کردن، گذاشتن استرا. تازه 4 سال بعد از اون بود که تو سال 2009 تونستن اولین آلبومشون به اسم The Weirding رو منتشر بکنن. کند بودن کلن، منتها واقعا خوب بودن. موسیقیشون یه صدای اقوا کننده خاصی بود که انگار رفته بود دهه 70، موسیقی پروگرسیو راک و سایکدلیک راک اون موقع رو برداشته بود با خودش آورده بود به الان. شما وقتی موسیقی استرا رو گوش میدین انگار که سفر کرده باشین به گذشته، به اون موقعی که موسیقی پروگرسیو و سایکدلیک هنوز فاز اکسپریمنتال داشتن. وکال گروه قشنگ استایل اون دوره رو داره. آهنگای نسبتاً طولانی پر از ایمپرووایز و بداهه نوازی با سولوهای فوق جذاب که تا دلتون بخواد لبریز شده از سینتی سایزر و صدای ملوترون. ملوترون یه مدل کیبورد الکترومکانیکی انگلیسیه که قدیما بین گروهای پروگرسیو راک خیلی محبوب بود. الان کمتر پیش میاد صداشو جایی بشنویم. مونتا استرا انگار اصلا با این ساز جون گرفته باشه. نقش اصلی رو توی آهنگاش داده به ملوترون. اینا تو سال 2009 اولین آلبومشون به اسم The Weirding رو منتشر کردن. سال 2012 آلبوم دومشون به اسم The Black Cord رو دادن بیرون که جفتشون هم عالی بود. کلی هم طرفدار براشون جمع کرد. منطق همین و همین. اصرا همینطوری واسه خودش بود و هر از گاهی یه اجرایی میذاشت و از آلبوم جدیدم که خبری نبود و یعنی یه جوره گم و گور شدن. آخرین کنسرتشون واسه سال 2015 است. آخرین آپدیت وبسایتشون واسه سال 2017. بعدش هم که کلاً هیچی. دلیلش هم این بودش که اونقدر اعضای این گروه خلاق بودن، اونقدر ذهنشون افسار گسیخته و هنرشون مهار نشدنی بود که همشون درگیر کلی پروژه ریز و درشت دیگه شده بودن و بدون اینکه بخوان رسما اعلام بکنن که گروهشون دیگه وجود نداره، مجبور شده بودن واسه یه مدتی بیخیال اسرا بشن. تا اینکه بالاخره بعد از گذشت 10 سال از آلبوم دومشون، خیالتون راحت کنم که همچنان هیچ خبری ازشون نیست. اما یهو تو سال 2021 یه EP منتشر شد از یه گروهی که هیچکی خبر نداشت اصلا وجود داره به اسم برث. نکتهش این بودش که گروه برث از تو دل گروه استرا متولد شده بود. یعنی اعضای گروه استرا جز مؤسسین اصلی گروه برث بودن. اینطوری که نوازنده گیتار و سینتی سایزر استرا یعنی برایان الیس با خواننده و گیتاریست و کیبوردیست استرا یعنی کانر رایلی شده بودن هسته مرکزی گروه برث. بعد دو نفرم از یکی دیگر گروه های برایان الیس یعنی گروه سیکو ماجیا آورده بودن. مسئله این بودش که موسیقی اینا هیچ فرق خاصی با اونی که توی استرا داشتن نداره. اینجام سوار ملوترون و سینتی سایزر و سولوهای گیتار میشیم و میریم به دهه 70 و یه سر به موسیقی پروگرسیو راک و سایکدلیک راک اون موقع میزنیم. یعنی از نظر موسیقی نمیشه فهمید اینا چرا رفتن یه گروه جدید راه انداختن. هیچ جام هیچ خبری از اینکه استرا منحل شده یا نه نیومده. خود الیس و رایلی هم مثل آدم جواب نمیدن که اسرا چی شده، که اصلا خودشون هنوز هستن توی اسرا یا نه. این ایپی خیلی خوب بود. قشنگ همه رو آماده کرد تا ببینن فرزندان اسرا قراره توی اولین آلبومشون با برث چی کار کنن. تا اینکه به تاریخ 15 جولای 2022 بالاخره اولین آلبوم گروه برث به اسم بورن منتشر شد. یه اثر واقعا فوق‌العاده. واقعا بگیر که نمیذاره یه لحظه رو زمین بند شی، نه اینکه ذهنتون رو رها میکنه. آهنگا یه چیزی ان شبیه بازی حکم. انگار 4 تا ژانر نشسته باشن سر میز، اسپیس راک و جاز راک یه تیم شده باشن، پروگرسیو راک و سایکدلیک راک هم یه تیم. همینطوری هم آس رو میکنن دست همه میبرن. پادشاه سازام که کیبورد ملوترونه، ملکه‌شون هم اورگ هموند. اون لالو هم سولوهای گیتار مسحور کننده و فراموش نشدنی. چیزی که ما اینجا داریم یه ترکیب خوشمزه از کینگ کریمزون و پینک فلوید و یس از دوران قدیم با ارثلس و دایاگونال و دونیان از نسل جدیدن. برث همه اینا هست ولی هیچ کدومشون نیست. وکال به اون صورت نقش مهمی توی آهنگا نداره، اما همون یه ذره لیریکس یه حال پسارستاخیزی و دیستوپیایی میده به آدم که داره توش از تخریب و دگرگونی و مرگ جامعه میگه، که اتفاقا کاملا هم دهه 70 اجرا میشه. موسیقی اسرا عالی بود، اما وقتی آدم آلبوم بورن از برث رو میشنوه احساس میکنه که اسرا یه کرم بوده که 10 سال خودشو تو پیله حبس کرده که بشه برث رو با بورن پر بکشه. اسم گروه برث که یعنی تولد، اسم آلبومشون بورن هم که یعنی به دنیا اومدن. واقعا هم انگار اینا نسبت به همه پروژه‌های قبلیشون دوباره متولد شده باشن. یه تیکه از آهنگ دیسندینگ آس از این آلبوم رو گوش کنید. اواخر دهه 60 توی شیکاگو یه پسری به دنیا اومد به اسم ویلیام کورگن جونیور که بعدا اسمشو تغییر داد به بیلی کورگن. بابای بیلی موزیسین بود. کارش فوق‌العاده بود اما اخلاقش فاجعه بود. مواد مصرف میکرد، مواد میفروخت، خشن بود، خلافکار بود، دست بزن داشت، آدم مریضی بود کلا. مامان بابای بیلی وقتی که بیلی 3 سالش بود از هم جدا شدن و بابا هم دوباره ازدواج کرد و بیلی و داداش کوچیکش رو براش با خودش برد یه جای روستوتور همون نزدیکی شیکاگو. همسر بابای از خود بابای مریض‌تر بود. بچه ها رو اذیت میکرد. بعدم اذیت میکرد. هم جسمی هم روحی. مخصوصا بیلی رو. بیلی مادرزادی یه لک بزرگ روی دست چپش داشت. ماه گرفتگی میگن تو فارسی. خورشید گرفتگی هم میگن انگار. شکنجه روحی میداد بیلی رو واسه همین لکه. بابای بیلی و این خانومه خودشون صاحب یه پسر شدن که معلول بود. هیچکی هم حواسش بهش نبود طفلی رو. بیلی خودش بچه بود هنوز، منتها برادر معلولش خودش مراقبت میکرد. مسخرش اینجا بود که موقعی که بیلی و داداشش کوچیک بودن، یعنی هم داداشش از مامانش هم داداش معلولش از همسر باباش، بابای از این یکی زنش هم جدا شد، گذاش رفت. یعنی دوتا پسر خودش رو هم ول کرد پیش نامادریه، رفت به زندگیش.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
به خاطر شرایط سختی که بیلی داشت خیلی زودتر از همسن و سالش به بلوغ رسید. گردن کلفتم بود، رفت دنبال ورزش، بیسبال بازی میکرد. کارش هم خوب بود. تا اینکه یه روز که رفته بود خونه یکی از دوستاش، دید اونا یه گیتار فلاینگ وی دارن. دیدین حتما یه مدل گیتاره واسه گیبسونه. اونی که شبیه وی انگلیسیه. این گیتاره رو که دید احساس کرد دیگه دلش ورزش نمیخواد، میخواد که گیتاریست بشه. هرچی پول پس انداز کرده بود رو داد باباش. بابای حدود 100 باهاشون فاصله داشت، یعنی گم و گور نشده بود، فقط بچه‌ها رو نمیخواست گردن بگیره. بیلی پولاشو داد به بابایه که گیتاریست بود خودش. بابای یه گیتار دست دوم براش خرید، منتها در همین حد. حوصله نداشت که خودش چیزی یادش بده، فقط بهش گفت بشین جف بک و جیمی هندریکس گوش بده. بیلی خودش گیتار زدن رو تنهایی یاد گرفت. عاشق موزیک هارد راک و هوی متال شده بود. بلک سبت گوش میداد، ون هیلن، کوین، راش. منتها وقتی تو مدرسه یکی از دوستاش گروه دکیو رو موسیقی آلترناتیو راک رو بهش معرفی کرد، یهو به کل فازش عوض شد. اون موقع آلترناتیو راک تازه داشت پا میگرفت. بیلی کورگن خیلی جدی بود تو موسیقی. چند تا گروه تو مدرسه را انداخت. اونقدر کارش خوب بود که وقتی مدرسه تموم شد از چند جا بهش پیشنهاد ادامه تحصیل و بورسیه خوب دادن. مادر بزرگش هم یه پول توپل واسه ادامه تحصیل براش به ارث گذاشته بود. اما بیلی نمیخواست وقت رو تلف بکنه. بیخیال درس خوندن شد و فول تایم چسبید به موسیقی و کیبورد و بیس گیتار یاد گرفت و آهنگ ساختن رو جدی‌تر دنبال کرد. جواب نگرفت ولی. شهر عوض کرد، گروه عوض کرد، نشد که بشه. برگشت همون شیکاگو. رفت توی مغازه موزیک فروشی مشغول شد. تا اینکه یه روز با یه پسر ژاپنیول اصل که اومده بود تو مغازه خرید کنه آشنا شد به اسم جیمز ایها، که چند تا بچه اشتراک داشتن با هم. اول اینکه همسن بودن، دوم اینکه جفتشون یه برادری داشتن که معلول بود، سوم اینکه هر دوتا گیتار می‌زدن و چهارم اینکه سلیقه موزیک جفتشون شبیه هم بود. سر همین چیزا اینا با هم رفیق شدن و چند تا چیز با هم ضبط کردن و حال کردن با خودشون و تصمیم گرفتن همین رو تبدیل به یه گروه بکنن و اینطوری شد که گروه Smashing Pumpkins شکل گرفت. آهنگایی که می‌ساختن خیلی شبیه کارای گروهای دکیور و نیو اوردر بود. امکاناتشون هم کم بود، همه چی می‌زدن خودشون. واسه درامز هم از درام ماشین استفاده می‌کردن. اینطوری ولی دیدن نمیشه. آدم می‌خواستن واسه گروهشون. یه شب رفته بودن یه بار، اونجا یه گروهی داشت اجرا میکرد که بیلی حال نمیکرد باهاشون. بلند بلند مسخرهشون میکرد که یهو از میز کناری یه دختری پاشد اومد نشست سر میز اینا. شروع کرد با بیلی دعوا کردن که اینا خیلی هم گروه خوبیان. دختره اسمش دارسی ورتسکی بود، بیسیست بود. اینا انقدر اون شب بحث کردن که رفیق شدن و دارسی به عنوان بیسیست اومد شد یار سوم گروه. حالا یه درامر میخواستن. پرسجو کردن و یکی از دوستای بیلی یه درامری رو بهشون معرفی کرد به اسم جیمی چمبرلین که درامر موسیقی جاز بود. اصلا با آلترناتیو راکی که اینا کار میکردن آشنا نبود. منتها آدم تاثیرگذاری بود. وقتی به گروه اضافه شد تحت تاثیر صدای گروه به کل عوض شد. از اون حالت راک غمگین شبیه دکیور در اومد و یه حال سنگین تری گرفت. اینا تمرین‌ها رو شروع کردن و اجرا می‌ذاشتن و آهنگ می‌ساختن و این وسط جیمز ایهای گیتاریست و دارسی ورسکی بیسیست وارد رابطه شدن. همینطوری رفتن جلو تا اینکه بیلی کورگن پولی که مادر بزرگش بهش رسیده بود که قرار بود باش ادامه تحصیل بده رو گذاشت وسط و اینطوری گروه تونست اولین سینگلش به اسم آی ام وان رو تو سال 1990 تو 1500 نسخه منتشر بکنه که تو همون چند روز اول سولد آوت شد. توجه یک کمپانی رو هم جلب کرد و اینا تونستن باش قرارداد ببندن و کار روی اولین آلبومشون رو شروع بکنن. و اینطوری شد که اولین آلبوم اسمشین پامکینز به اسم گیش تو سال 1991 منتشر شد. تو این آلبوم بیلی کورگن اومده بود فضای هوی متال و ریفای سنگین گروهای مثل بلک سبت و لید زپلین و با حس و حال ملایمتر گروهای آلترناتیو راک مثل دکیور و مای بلادی ولنتاین قاطی کرده بود. یعنی به قول خودش میخواست بشه یه چیزی تو مایه‌های گروه جینز ادیکشن. منتها ماجرا جواب نداد. آلبوم شکست خورد. کورگن به شدت وسواسی و دیکتاتور بود. به خاطر کودکی سختی که داشت نمیتونست به کسی اعتماد بکنه. حسش این بود که این سه نفری که باهاشون داشت کار میکرد نوازنده کنسرتان فقط. نه تنها تمام ترک‌های این آلبوم رو خودش تنهایی ساخته بود، بلکه تا اونجا که تونسته بود توی استودیو اکثر سازا رو به جز درامز که خب بلد نبود، همه رو خودش زده بود. همین قضیه تنش بدی انداخت تو گروه. از اون طرف جیمز ایها و دارسی ورسکی هم که تو رابطه بودن کلن هیچ رابطه درون گروهی پاورجا نمونه. یه بریکاپ پرماجرا داشتن که جو گروه رو بدتر از بد کرد. به اینا اضافه بکنین اعتیاد شدید جیمی چمبرلین درامر که یه طوری درگیر مواد و الکل شد که دیگه نمیتونست کار بکنه. این وسط خود بیلی کورگن هم سر شکست آلبوم و درگیری های درون گروهی و ماجراهاش با خانوادهش رفت توی افسردگی عمیق و سنگین. همه اینا دست به دست هم دادن که همون اول کاری گروه بره تو کما. اصلا معلوم نبود که بخوان ادامه بدن. منتهی اتفاقی افتاد. اینکه یکی از زیرشاخه‌های تازه بزرگ شده موسیقی آلترناتیو یعنی موسیقی گرانج از سیاتل اومد و موسیقی مینستریمو کرد واسه خودش. نیروانا و پر جم و یه تعداد گروه دیگه جهانی و معروف شدن و فضا واسه گروه‌های نسبتاً شبیهشون هم بازتر شد. اسمشین پامکینز فهمید چه خبره. تیزبازی در آورد. سری پرید رو همین موج موسیقی گرانج. بیلی کورگن گفت ما از اینکه می‌خواستیم بشیم جینز ادیکشن فارغ التحصیل می‌شیم میریم که بشیم پر جم بعدی. کورگن با افسردگیش کنار اومد، جیمز ایها و دارسی هم یه طوری همو تحمل کردن، موند اعتیاد چمبرلین که واسه اونم یه راه پیدا کردن. جمع کردن گروهو بردن جورجیا که کار روی آلبوم دوم اونجا شروع کنن. هم واسه اینکه دوست آشنا اطرافشون نباشه، همین که چمبرلین از ساقیاش دور بشه. پس کار روی آلبوم جدید که قرار بود گرانج باشه خوب و قوی شروع شد. منتها بد جلو رفت. چمبرلین ساقیای جدید پیدا کرد و دوباره رفت تو هپروت. بیلی کورگن دوباره دیکتاتوریش زد بالو، همه آهنگا رو خودش ساخت و همه سازا رو هم به جز درامز خودش زد. افسردگیش هم دوباره زد بالو. بدتر از قبل. از استودیو نمیرفت بیرون از ترس اینکه اگه تنها بشه ممکنه خودکشی کنه. بیلی کورگن واسه فرار از خودکشی و با اون فاز دیکتاتوری شبانه روز روی این آلبوم کار کرد. نتیجه هم گرفت. آلبوم دوم به اسم سیامیز دریم تو سال 1993 منتشر شد که نه تنها گروه رو جهانی و معروف کرد بلکه تونست تبدیل بشه به یکی از شاخص‌ترین آلبوم‌های تاریخ موسیقی و اسمش بره تو لیست بهترین‌های تمام دوران مجله رولینگ استون و یه موج جدیدی درست بکنه که آرتیست‌های آلترناتیو راک رو نزدیک بکنه به موسیقی مینستریم. تو این آلبوم تحت تأثیر موسیقی هیوی متال و پروگرسیو راک به یه آلترناتیو راک نزدیک به گرانج رسیده بودن که بک رو تازه بود. گروه با قدرت بیشتر کارو ادامه داد تا اینکه اتفاق اصلی سر آلبوم سوم افتاد. یه شاهکار کم نظیر به اسم ملانکولی اند اینفینیت سادنس که تو سال 1995 منتشر شد. یه دابل کانسپت آلبوم با 28 تا آهنگ که خود کورگن میگفتش که دیوال پینک فلوید واسه نسل جدیده. یه کانسپت آلبوم فوق‌العاده که در مورد چرخه زندگی و مرگ بود که کاراکتری داشت به اسم زیرو که یه جورایی معرف خود بیلی کورگن بود. این آلبوم شد رتبه اول چارت و تبدیل شد به پرفروش‌ترین دابل آلبوم دهه 90 و اسمشین پامکینز تبدیل شد به یکی از معروف‌ترین گروه‌های جهان. تو پرانتز بگم همین موقع‌ها اتفاق بدی افتاد. چمبرلین درامر با یکی که کیبوردیست گروه توی کنسرت ها بود دوتایی اووردوز هروئین کردن. کیبوردیست مرد، چمبرلین هم دستگیر شد. گروه هم دیگه نتونست تحمل بکنه، اخراجش کرد. یعنی توی آلبوم چهارم به اسم ادور که سال 1998 منتشر شد، اینا درامر ندارن. از درامر مهمون استفاده کردن. که اتفاقاً به خاطر عدم حضور چمبرلین، موسیقی این آلبوم به سمت الکترونیک راک رفته. آلبوم‌های پنجم و ششم گروه دوباره کانسپت آلبوم هم به اسم ماکینا. مونتا این دفعه به جای اینکه بکننش دابل آلبوم کردنش دوتا آلبوم که جفتش توی سال 2000 منتشر شد. اینجا همون کاراکتر زیرو که توی کانسپت آلبوم قبلیه بود شده یه راکستار. اسمشو عوض کرده گذاشته گلاس. یه گروه موسیقی هم داره و حسابی معروفه. یه چیزم اضافه کنم. موقعی که می‌خواستن دوتا آلبومو ضبط بکنن چمبرلین حالش خوب شد و برگشت تو گروه. اما قبل از اینکه بخوان منتشرشون کنن دارسی قهر کرده از گروه گذاش رفت. خیلی اینجاشو خلاصه بگم که سری برسیم به الان. می‌خواستم بدونین اینا چطوری کلاً شروع کردن و معروف شدن. اینا دو تا آلبوم سال 2000 رو که منتشر کردن انقدر بحثشون بالا گرفت که گروهو به کل منحل کردن. واسه 6 سال رفتن هر کدوم پی زندگیشون تا اینکه تو سال 2006 بیلی کورگن دوباره گروهو سرپا کرد. دارسی که از قبلش رفته بود، چمبرلین برگشت، جیمز ایها برنگشت. یعنی توی آلبوم هفتم گروه که تو سال 2007 منتشر شد اسمشین پامکینز کلن دو نفره بود. بعدش چمبرلین هم گذاشت رفت. تو آلبوم هشتم و نهم علنن بیلی کورگن خودش تنهایی بود فقط. تا اینکه تو سال 2018 خبر اومد که واسه آلبوم جدید هم جیمی چمبرلین حضور داره هم بعد از 18 سال جیمز ایها برگشته گروه. این واسه بیلی کورگن اتفاق خوبی بود. منتها یکم برنامه‌هاشو به هم ریخت. قصدش این بودش که واسه آلبوم بعدی روی یه کانسپت آلبوم جدید کار بکنه، اما ترجیح داد وقتی جیمز ایها بعد از این همه وقت برگشته یه کار کم ریسک تری رو انجام بده. واسه همین سر آلبوم دهم یه کارهای دیگه کردن و آلبوم 11 رو هم با همون فرمون داشتن میساختن که کرونا شد. کنسرت ها کنسل شد، اینا خونه نشین شدن. بیلی کورگن هم فرصت کرد که بشینه رو همون ایده کانسپت آلبومش کار بکنه. یه طوری که همزمان با کار روی آلبوم 11 هم داشت کارای کانسپت آلبوم رو هم میکرد. آلبوم 11 هم تو سال 2020 منتشر شد و بیلی کورگن کار روی کانسپت آلبوم رو ادامه داد. تا اینکه 15 نوامبر سال 2022 دوازدهمین آلبوم این گروه به اسم آتم A Rock Opera in 3 Acts منتشر شد. به عنوان اولین قسمت از یک کانسپت آلبوم 3 قسمتی مفصل. محشر این آلبوم. بیلی کورگن اینجا اومده اون فضای کانسپچوالی که قبلا توی دوتا کانسپت آلبوم قبلی تجربه کرده بود و با همون کاراکتر تکرار کرده. یعنی زیرو که بعدن شده بود گلاس اینجا پیر شده و داره یه فضای واقعی خیالی رو تجربه میکنه. کیف میکنه نشنیدن این آلبوم. دوتا قسمت بعدی هم تو سال 2023 منتشر شدن. هر کدوم از قسمت هم 11 تا ترک داره. میشه جمع 33 تا ترک. کورگن توی این مجموعه از همه نظر متنوع رفتار کرده. یه سوم آلبوم هوی و سنگینه، یه سومش نزدیک کارهای اخیر گروهه، یکم مهربونتره، یه سومش هم یه فاز درونگرای کانسپچوال داره. سه تا خواننده خانم مهمونم توی این آلبوم همکاری کردن با گروه. عالین این سه تا آلبوم. یه طوری باید باشون رفتار بکنین که انگار میخوان یه تریلوژی ببینین. الان که دیگه سه تاشون منتشر شده. به نظرم سه روز پشت سر هم روزی یکیشونو گوش کنین. یه تیکه از آهنگ بی گالد از آلبوم دوم این مجموعه رو گوش کنین. سال 1988 توی سانتا مونیکای کالیفرنیا توی خانواده به شدت مذهبی مرینگ یه دختری به دنیا اومد که اسمشو گذاشتن ناتالی. خانواده مرینگ مسیحی پنتیکاست بودن. دقیقاً نمیدونم اینا فرقشون با بقیه مسیحی‌ها چیه، در این حد فهمیدم که سر یه چیزای سفت‌ترن و سختگیری دارن. مدل عبادتشون جدی‌تره. اعتقادم دارن که عیسی مسیح هنوز نظارت داره به مردم که اگه مؤمنین واقعی مریض بشن شفاشون میده. حالا کار نداریم. یعنی خلاصه خانواده مرینگ از اون دو آتیشه های مذهبی بودن. ناتالی هم تحت تأثیر خانوادهش دختر مذهبی به شدت معتقد بار اومد. تا اینکه یه چیزی شد. ناتالی که بچه بود یه گروه کمدین بودن که یه سریال داشتن به اسم The Kids in the Hall. ناتالی عاشق اینا بود. سریالشون رو جویده بود. فیلمشون رو هم چند بار دیده بود. تک تک اعضای گروه رو عاشقشون بود. یکی از کمدین هایی که توی این گروه بود یکی بود به اسم اسکات تامسون. ناتالی اینو از همه بیشتر دوست داشت. موقعی که ناتالی 12 سالش بود فهمید که اسکات تامسون گیه. زندگیش پشت و رو شد. قشنگ چند هفته درگیر بود با خودش که مگه میشه یه همچین آدم نازنینی واسه اینکه گیه بره جهنم؟ اگه اینی که همه دوستش دارن نره بهش، پس کی قراره بره؟ اینجا بود که یواش یواش جنس باورهای مذهبیش عوض شد. نه اینکه دیگه مذهبی نباشه، اما نگاهش متعادل شد. بابای ناتالی موزیسین بود، عضو یه گروه موسیقی نیو ویو بود توی دهه 70. سر همین موضوع دو تا پسر خانواده‌ام رفته بودن دنبال موزیک و ناتالی هم که بچه سوم بود کشته شده بود همین سمتی. موسیقی پررنگ خانواده طبیعتاً مذهبی بود. موسیقی کلیسا سلیقه ناتالی رو شکل داد. منتها نگاهش دیگه مذهبی نبود. موسیقی کلیسایی براش به عنوان موسیقی جذاب بود. واسه عظمتش، نه به خاطر مفهوم لیریکسش. واسه اینکه توی فضای بزرگ با سقف بلند کلیسا مردمی همچین چیزی رو اجرا میکنن. موسیقی گرفته بودش، نه مفاهیم خداپرستی و مذهبی آهنگا. ناتالی از همون بچگی آواز میخوند. گیتار و بیس گیتار و کیبورد یاد گرفت و از 15 سالگی آهنگ ساختن شروع کرد. ولی نه به اسم خودش. اسم هنریش رو از روی کتاب معروف فلانری اوکانر گذاشت وایس بلاد، خون خردمندانه. انتخاب جالبی هم بود. داستان این کتاب ماجرای یه سرباز جنگ جهانی دومه که سر چیزایی که توی جنگ دیده میشه یه آدم بیدین و یه مرکز ضد دین تأسیس میکنه. واسه یه دختری که توی خانواده مذهبی بزرگ شده بود عجیب بود واقعا. نشون میده که چقدر اون موقع با باوراش درگیر بوده. اینکه خانواده‌اش چطوری با این موضوع برخورد کردن رو نمیدونم، اما احتمالاً اونقدر از این حرکت ناتالی که از اینجا به بعد وایز بلاد صداش میکنیم خوششون نیومده، ولی همچنان هواشو داشتن. وایز بلاد که توی 15 سالگی آهنگ ساختن شروع کرد، چند تاشونو با پول خانواده ضبط و منتشر کرد. منتها روی آهنگاش وایز بلاد رو وایز بلاد ننوشت. اسپل کلمه اولو عوض کرد. به جای اینکه وایز رو بنویسه WISE نوشت WEYES. یعنی اگه اسمش رو اشتباه بخونی میشه وایز بلاد. تلفظ درستش ولی همون وایز بلاده. پس وایز بلاد با نگارش جدید اسمش یکی دو تا آهنگ منتشر کرد و اتفاق خاصی هم نیفتاد. تا اینکه مدرسهش تموم شد و رفت کالج که موسیقی بخونه. حال نکرد ولی با دانشگاه. سر یه سال ول کرد اومد بیرون و اولش به عنوان بیسیست عضو گروه جکی و مادفکر شد که گروه اکسپریمنتال پست راک بود. اونا تا اون موقع 12-13 تا آلبوم منتشر کرده بودن. خیلی نمون اونجا. رفت کیبوردیست و خواننده یک گروهی شد به اسم سیتنایز که ژانرشون نویز راک بود، که اونجام خیلی حال نکرد. به فازش نمیخورد. کلن هنوز معلوم نبود میخواد چی کار بکنه. ترجیح داد به جای اینکه دور خودش بچرخه یه مدت بشینه خونه و روی آهنگای خودش کار بکنه و یه آلبوم جمع بکنه. از رو روابط باباش تونست با یه کمپانی کوچیک به اسم نات نات فان قرارداد ببنده و تو سال 2011 اولین آلبومش به اسم The Outside Room رو منتشر بکنه. آلبوم عجیبیه این. گوش دادنش اونقدر راحت نیست. آهنگا اکسپریمنتال امبینتن، منتها توی فضای ابسترکت میوزیک. بله، ابستر رو توی موسیقی هم داریم. تعریفش همونه تقریبا. ابستر میشه هنر انتزایی، چیزی که تو دنیای واقعی وجود نداره. از چیزای غیر طبیعی استفاده میکنن که بتونن یه مفهوم طبیعی رو منتقل بکنن. موزیک ابستر هم یه همچین فازی داره. بهش ابسولوت میوزیک هم میگن. بحثش مفصله که اینجا جاش نیست. چیز عجیبیه خلاصه. شنیدنش واسه من که لذت بخش نیست. سر این آلبوم من باز اتفاق خاصی نیفتاد. هر کی آهنگاشو میشنید فکر میکرد موسیقی متن فیلم ترسناک ساخته. دید اینطوری نمیشه، بلند شد رفت نیویورک. تونست با یه کمپانی به اسم مکزیکن سامر قرارداد ببنده و کار روی آلبوم دومش رو شروع بکنه. گول اسمش رو نخورین، یه کمپانی مستقل آمریکایی توی نیویورک. دید اگه بخواد با همون سیستم قبلی کار بکنه باز جواب نمیگیره. واسه همین دست برد تو ژانرش. سعی کرد یکم پاپولار کنه موزیکشو. از اون فضای ابستر اومد بیرون و نزدیک شد به موسیقی چمبر پاپ. موسیقی چمبر پاپ رو بهش ارکسترال پاپ یا سیمفونیک پاپ هم میگن. زیر مجموعه موسیقی راکه. چی کار کردن اینجا؟ اومدن موسیقی ارکسترال، مخصوصا سازای خانواده ویولون و هورن رو اضافه کردن به موسیقی راک. گیتارش رو ضعیف کردن، آرومش کردن، تاکید بیشتر رو گذاشتن روی ملودی، مخصوصا روی وکال. تو سال 2014 آلبوم دوم وایز بلاد به اسم The Innocence منتشر شد و بازم اتفاق خاصی نیفتاد. آلبومو سر تجربه یه رابطه بد ساخته بود. اذیت بود تو نیویورک. نمیتونست درست تمرکز بکنه. تنها بود، هیچکی رو نداشت. داشت افسردگی میگرفت. پولم نداشت. سخت بود براش خیلی. واسه همین جمع کرد رفت لس آنجلس. اونجا روی آهنگای جدید کار کرد. بازم فاز کارشو پاپ تر کرد. چمبر پاپو نگه داشت، فولک پاپو بهش اضافه کرد و فضا رو برد به سمت موسیقی سایکدلیک. وایز بلاد سومین آلبومش رو تو سال 2016 به اسم فرانت رو سیت تو ارث منتشر کرد با همون کمپانی مکزیکن سامر که آهنگاش در مورد تنهایی توی نیویورک بود. این آلبوم بالاخره جواب داد. اومد توی چارت هیت سیکرز بیلبورد و نقدای خوب گرفت و اسمش رفت توی چند تا فهرست از بهترینای سال. وایز بلاد قوی تر از قبل همین مسیر رو رفت جلو و با آلبوم چهارمش که سال 2019 منتشر شد به اسم تایتانیک رایزینگ دیگه شاهکار کرد. آلبومو با کمپانی ساب پاپ منتشر کرد که به مراتب قوی‌تر و این کار تر بود. به اون صورت هم توی ژانری که توی آلبوم قبلیش بهش رسیده بود دست نبرد. فقط اینکه یه سافت راک ملایم بهش اضافه کرد. نقد این آلبوم عالی بود. اسمش رفت توی تمام لیست‌های بهترینای سال. بعد از این آلبوم وایز بلاد اونقدر فرصت نکرد که درگیر کنسرت بشه. کرونا شد و مون تو قرنطینه و مجبور شد که زودتر از اون چیزی که فکر می‌کرد کار روی آلبوم بعدیشو شروع کنه. آلومی که در نهایت با همون فاز موسیقی آلوم قبلی به تاریخ 18 نوامبر 2022 به اسم And in the Darkness Hearts Aglow منتشر شد. سر انتشار این آلبوم وایز بلاد یه چیز جالبی گفت. اینکه کاری که الان داره میکنه و ما داریم میشنویم ساخت یه تریلوژی، یعنی یه سگانه است، که اولیش میشده همون آلبوم تایتانیک رایزینگ که سال 2019 اومد، دومیش میشه این آلبوم جدیده، سومیش هم احتمالاً اواخر 2023 یا اوایل 2024 میاد. توی این سگانه وایز بلاد داره یه مسیر رو به رشد رو طی میکنه که تو آلبوم قبلی تا داشته حال خودش رو میدیده و یه کاری میکرده که تو آینده حال اون روزش رو فراموش نکنه، یه جور آماده باش بوده براش. یعنی توی آلبوم جدید مسیر رو به روش رو ادامه داد و با خود درونش بیشتر درگیر شد و عمیق‌تر به خودش نگاه کرده. کاور آلبومم با همین فکر طراحی شده. خود وایز بلاد نشون میده که از قفسه سینه‌اش یه نوری زده بیرون، انگار که یه چیزی تو درونش داره شکوفا میشه. آلبوم سوم که هنوز نیومده، معلوم نیست قراره چی بشه توش. And in the darkness hearts a glow قوی ترین اثریه که تا الان وایز بلاد منتشر کرده. تم اصلی موسیقی همون چمبر پاپه که مجله گاردین اونو با کارهای برایان ویلسون گروه The Beach Boys مقایسه کرده. تو پرانتز بگم، میتونیم بگیم که برایان ویلسون تو دهه 60 ژانر چمبر پاپ رو اختراع کرده. گاردین آواز استثنایی وایز بلاد تو این آلبوم گذاشته کنار صدای بی‌نظیر کارن کارپنتر گروه The Carpenters. واقعا هم صدای وایز بلاد استثنائیه. آهنگای این آلبوم نسبت به کارهای قبلیش طولانی ترن، ارکسترال ترن، با شکوه ترن. بعضی جاها تغییر ملودی و آکورد عجیب به نظر میان که باعث میشه گوشمون رو تیزتر بکنیم. لیریکس یه طوریه که درسته که از من میاد، اما ما شنیده میشه. یعنی وایز بلاد همه رو توی تنهایی خودش سهیم کرده. توی آهنگ میگه فقط من نیستم، همه اینطوریان. هم. توی آهنگ دیگه میگه ما گم شدیم. یه جا دیگه میگه ما دیگه فرصت نداریم که بترسیم. یه جا دیگه میگه ما بیشتر از ظاهرمونیم. این مدل حرف زدنش باعث میشه بیشتر و بهتر بتونیم حرفشو بفهمیم و شنیدن آهنگا برامون جذابتر بشه. این آلبوم رفته توی خیلی از لیستای بهترین آلبومای سال 2022. شما اگه بشنوینش احتمالاً یکی از بهترینای شما میشه. یه تیکه از آهنگ It's Not Just Me, It's Everybody رو گوش کنید. Sitting at this party, wondering if anyone knows me, really sees who I am. Oh, it's been so long since I fell. سال 1990 توی لیورپول انگلیس سه تا برادر با دو تا از دوستاشون یه گروه خشن دوم متال رو انداختن به اسم پیگن انجل، گروهی که بعد از یه مدت کوتاه اسمشو عوض کرد و گذاشت آناتما. آناتما تو همین یکی دو سال اول دو تا دمو منتشر کرد که خیلی باشون حال کردن. هم طرفدارای دوم متال توجهشون به اینا جلب شد، هم کمپانیای انگلیسی که تو این ژانر فعالیت می‌کردن. نتیجه این شدش که اینا تونستن با یه کمپانی مستقل انگلیسی به اسم پیس ویل رکوردز برای انتشار 4 تا آلبوم قرارداد ببندن. منتها قبل از اینکه بخوان بشینن پای کار، یکی از اون سه تا برادر یعنی جیمی کاوانا که بیسیست گروه بود ازشون جدا شد. سه تا برادر کیا بودن؟ وینسنت کاوانا که ریتم گیتاریست بود، دنی کاوانا که لید گیتاریستشون بود، جیمی هم که گفتم بیسیست گروه بود. دنی و جیمی دوقلو اندرزه. جیمی کاوانا که گذاشت رفت، آناتما به جاش یه یار جدید آورد به اسم دانکن پترسون. اینا مشغول کار شدن و تونستن تو سال 1992 به عنوان اولین اثرشون یه ای پی منتشر بکنن به اسم The Crest Fallen که خیلی ازش استقبال شد. گروه با انرژی کامل نشست سر ساخت اولین آلبومش. با همون فرمون ای پی که منتشر کرده بودن کارو بردن جلو. آلبوم Serenade تو ژانر دوم متال و دث متال تو سال 1993 منتشر شد. موزیک گروه عمدتاً خشن بود، مخصوصا اینکه خواننده گروه یکی به اسم دارن وایت با اون صدای زمخت و هارشش فضا رو تیره تر میکرد. کلن اصل قضیه همین دارن وایت بود. اون بود که ژانر گروه رو تعریف کرده بود. مسئولیت های گروه این مدلی بود که دارن وایت تمام لیریکس ها رو مینوشت، دنی کاوانا یعنی برادر لید گیتاریستم همه ی آهنگا رو میساخت، بقیه فقط در حد نوازنده بودن. آلبوم اول که منتشر شد، دارن وایت خواننده با گروه به مشکل خورد و گذاشت رفت. اینا هم نگشتن دنبال خواننده جدید، تصمیم گرفتن که وینسنت یعنی برادر ریتم گیتاریسته نقش خواننده رو هم بازی بکنه. دارن وایت که رفت، جو گروه یکم متعادل شد. بقیه هم تونستن توی پروسه ساخت آهنگا و نوشتن لیریکس مشارکت داشته باشن، مخصوصا دانکن پترسون که نشون داد تواناییش خیلی بیشتر از فقط بیس گیتار زدنه. واسه ساخت آلبوم دومشون هم یکم از فضای دث دوم متال فاصله گرفتن و نزدیک شدن به موسیقی گاتیک متال. آلبوم دوم به اسم The Silent Enigma تو سال 1995 منتشر شد که فرق بزرگش با آلبوم اول همین این بودش که از خشونت کار کم شده بود. وینسنت به عنوان خواننده جدید هارش میخوند، منتها کلین وکال هم میشد توی بعضی از آهنگا شنید. این روند آروم شدن همینطوری ادامه پیدا کرد تا حدی که توی آلبوم سوم آناتما یعنی ایترنیتی که سال 1996 منتشر شد دیگه هیچ خبری از دوم متال و دث متال و هارش وکال نبود و موسیقی با یکم آلترناتیو متال کامل چسبیده بود به همون ژانر گاتیک متال. اینطوری بگم بهتون، آناتما تو هیچ جای دنیا به اندازه ایران محبوب و معروف نیست، حتی تو خود انگلیس. اونطوری که ما میشناسیمش هیچکی نمیشناسش. واسه ماها آناتما با همین آلبوم ایترنیتی شروع میشه، یعنی ندیدم کسی رو که آناتما باز باشه اون دو تا آلبوم اول رو هم دوست داشته باشه. اتفاق مهمی که توی آلبوم سوم افتاد این بودش که نقش دانکن پترسون از قبلا پررنگ‌تر شد. لیریکس‌های بیشتری نوشت، آهنگ‌های بیشتری ساخت، چیزایی که از نظر خیلی ها جز بهترین‌های آناتما بودن. دانکن پترسون داشت قدرت رو دست می‌گرفت. عنوان و موضوع آلبوم بعدی رو پترسون انتخاب کرد. کتاب Alternative 3 از لزلی واتکینز رو خونده بود که در مورد تئوریای توته بود. تم آلبوم چهارم که اسمشو گذاشت Alternative 4 رو گذاشت رو همین موضوع. آلبوم چهارم تو سال 1998 منتشر شد و چند تا از آهنگای معروف آناتما از جمله Lost Control و Shroud of False و خود Alternative 4 که تو این آلبوم کار دانکن پترسون بود. همین موقع بودش که پترسون با بقیه اعضای گروه به مشکل خورد. همشون فازشون دارک و خسته بود. قم از آهنگاشون چکه میکرد. منتها پترسون دوست داشت موسیقی رو ببره توی یه فاز مینیمال و سایکدلیک و افسرده. بقیه دوست داشتن اون غمگینی رو داشته باشن، منتها از راک آهنگا کم نکنن. پترسون با همون فاز خودش شروع کرد به نوشتن آهنگای جدید. تو ذهنش هم بودش که کاری که داره میکنه رو نده به آناتما. تو آناتما سازش رو بزنه و خیلی با آهنگسازی کار نداشته باشه. بعد چیزایی که خودش داره میسازه رو بذاره یه سولو آلبوم منتشر بکنه. آناتما داشت روی آلبوم پنجمش کار میکرد و پترسون هم شروع کرد با آهنگ نوشتن واسه خودش و کارش داشت خوب پیش میرفت که خورد به یه مشکلی. اینکه پترسون بیسیست بود، گیتاریست بود، کیبوردیست بود ولی وکالیست نبود. نمیتونست بخونه. نه بلد بود نه صداش خوب بود. واسه همین لابلای کاراش گشت دنبال یکی که هم خواننده باشه هم فازش باش جور در بیاد. تو همین گشتناش شانسی یه دمو رسید دستش از یه آرتیستی که حال آهنگش درست مثل آلبوم چهارم آناتما یعنی Alternative 4 بود، همونی که ایده و تمش رو پترسون داده بود. پترسون خیلی با دموی حال کرد، گشت طرف رو پیدا کرد. اسم پسره میک ماس بود، تو لندن زندگی میکرد، همسن بودن، جفتشون 23 سالشون بود. ماس تا اون موقع کار خاصی نکرده بود، قبلا تو چند تا گروه عضو بود که از هیچ کدوم خیر ندیده بود. واسه همین تو سال 1995 موقعی که 20 سالش بود رفته بود دنبال فعالیت‌های انفرادی خودش. موزیکی که اوایل کار می‌کرد اینسترومنتال سایکدلیک راک و سایکدلیک ترانس بود، منتها وقتی تونست استعداد آواز رو تو خودش کشف بکنه و خوانندگی رو شروع بکنه به خاطر استایل آوازش فازش رو عوض کرده بود و رفته بود توی فضای دارک و خسته ملودیک آکوستیک راک. چند تا آهنگ ساخته بود و دموشون رو ضبط کرده بود و اینا دست به دست شده بودن، از لندن رسیده بودن لیورپول و پترسون شنیده بود و خوشش اومده بود. پترسون ماس رو پیدا کرد و باش قرار گذاشت و بلند شد رفت لندن که باش صحبت بکنه. نه پترسون ماس رو میشناخت و کار قبلش رو شنیده بود، نه اینکه ماس اصلا اسم آناتما به گوشش خورده بود. اینا نشستن به صحبت و هی قضیه رو بالا پایین کردن و دیدن چقدر شبیه همن. آهنگای جفتشون دارک و مینیمال و ملودیک بودن و لیریکسشون یه طور ناراحت شاکی بود. پترسون و ماس به توافق رسیدن که دوتایی برن لیورپول و کاراشونو بذارن کنار هم و یه آلبوم با هم منتشر بکنن. اونقدر پترسون از نتیجه مطمئن بود که رفت پیش آناتما و اعلام کردش که میخواد ازشون جدا بشه و گروه خودش را بندازه. پس تو سال 1998 دانکن پترسون از آناتما اومد بیرون و تو همون سال 98 با میک ماس گروه انجلیکا رو راه انداخت. خودتون به احتمال زیاد آناتما بازین. الان هم معلومه که ما اینجا با آناتما کار نداریم. آناتما تو سال 2020 سر مسائلی که کرونا براشون درست کرده بود بعد از انتشار 11 تا آلبوم منحل شد. ما پس قراره بریم دنبال دانکن پترسون. پترسون و ماس برنامه رو گذاشتن روی این که سه تا از آهنگایی که ماس ساخته بود و دوباره با کیفیت درست ضبط بکنن و با همون برن سراغ کمپانی که آناتما باهاشون کار کرده بود. تو پرانتز بگم، گفتم بهتون آناتما با کمپانی واسه انتشار 4 تا آلبوم قرارداد بسته بود. 4 تا رو هم که منتشر کرده بودن، پس دیگه با اونا کار نمی‌کردن. رفته بودن با یه کمپانی دیگه قرارداد بسته بودن. پترسون و ماس در قالب گروه آنجلیکا آهنگا رو ضبط کردن و بردن پیش کمپانی پیس ویل رکوردز. اونا هم خیلی شیک و بدون تعارف ردشون کردن. گفتن ما همون آلبوم آخری آناتما رو به زور تحمل کردیم. اینقدر ملودیک و غیر متال اصلا با سیستم ما جور در نمیاد. اینو اومدن یکی از آهنگای پترسون رو به اون دمو اضافه کردن و دوباره گشتن دنبال قرارداد. این وسطا یه روز گروه استرالیایی دوم متال کریپتال دارکنس با پترسون تماس گرفت که سر یه موضوعی با هم صحبت بکنن. رفیق بودن با هم. آخر حرفاشون یکی از اعضای گروه پترسون پرسید: شنیدیم از آناتما اومدی بیرون، چیکار می‌کنی الان؟ پترسون هم قضیه رو براش تعریف کرد. گفت آهنگامونو می‌فرستم براتون که گوش بکنین. کارا رو روی یه کاست ضبط کرد و پست کرد استرالیا واسه طرف. از قضا اون پسره مدیر کمپانی گروهشون یعنی آیکون رکوردز بود. اونقدر از کار اینو خوشش اومد که قبول کرد اولین آلبومشون رو منتشر بکنه. پترسون و ماس رفتن تو استودیو که کارو تموم بکنن. اولین حرکتشون هم این بود که اسمشون رو از آنجلیکا تغییر دادن به آنتی ماتر. فضای کار خیلی تیره و تار بود. یه اتمسفریک راک دان تمپو که یه رگه‌های از تریپ هاپ هم میشد تو شنید. اجرای سازا رو بین خودشون تقسیم کردن. مونتا برخلاف اینکه توی دموها ماس آهنگای خودش رو خونده بود، پترسون گفتش که بهتر بعضی از آهنگا رو به صدای خواننده خانم ضبط کنن. دو تا خواننده خانم آوردن تو استودیو، ماس کلاً فقط توی دو تا ترکاش خودش خوند و در نهایت تو سال 2001 اولین آلبوم آنتی ماتر به اسم سیویر منتشر شد. از این آلبوم خیلی استقبال شد. مجله سایکو آلبوم به عنوان بهترین اثر سال و آنتی ماتر رو به عنوان بهترین گروه تازه کار انتخاب کرد و اینو تونستن کلی نقد مثبت بگیرن. البته که با اون کمپانی استرالیایی به مشکل خوردن. اونا کوچیک بودن خیلی، نمیتونستن تعداد بالا از آلبوم بزنن. کمپانی نه خودش میتونست کاری بکنه نه اجازه میداد اینا با یه کمپانی دیگه کار بکنن. یه سال اینا جنگیدن سر این موضوع تا قضیه حل شد. آنتی ماتر تونست دست آیکون رکوردز راحت بشه با چند تا کمپانی دیگه واسه پخش کارا توی دنیا قرارداد ببنده. گروه مشغول شد به کار روی آلبوم دومش. اینجا یه اتفاق جالبی افتاد. آناتما انگار حسودی شده باشه. یه کار عجیبی کرد. اومدن به میک ماس پیشنهاد دادن که واسه آلبوم جدیدشون یعنی A Natural Disaster بیا تو آناتما بیس گیتار بزنه براشون. که ماس قبول نکرد. گفت خودمون به اندازه کافی توی آنتی ماتر کار داریم. عجیب‌تر هم شد قضیه. اینکه دنی کاوانا از آناتما اومد بیرون که بیاد بشه عضو آنتی ماتر. که جور نشد و بعد از چند هفته دوباره برگشت تو آناتما. باز قضیه تمام نشد. آنتی ماتر که خواست تور بذاره، دنی کاوانا هم همراهشون رفت و واسه شون ساز زد. موقعی که میخواستن آلبوم دومشون رو ضبط بکنن، جیمی کاوانا یعنی داداش دوقلوی دنی کاوانا که اون اوایل بیسیست آناتما بود، که وقتی رفت آنکن پترسون اضافه شد به آناتما، که اتفاقا چند ماهی بود دوباره برگشته بود و بیسیست آناتما شده بود، اومد تو آلبوم دوم آنتی ماتر براشون پرکاشن زد. یعنی خلاصه آناتما سعی کرد ارتباطش رو یه جورایی با اینا حفظ بکنه. سر آلبوم دوم دوباره پترسون و ماس آهنگاشون رو گذاشتن وسط و باز اون دوتا خواننده خانم رو دعوت کردن. منتها این دفعه ماس اکثر آهنگایی که ساخته بود و چند تا از آهنگای پترسون رو خودش خوند. آلبوم دوم به اسم Lights Out تو سال 2003 منتشر شد و گروه یه تور براش برگزار کرد و اون وسط ها کار روی آلبوم سومشون هم شروع کردن. یه اتفاقی افتاده بود ولی. سلیقه های پترسون و ماس داشتن به مرور زمان از هم فاصله می گرفتن. واسه همین وسط های کاری اتفاق عجیبی افتاد. دانکن پترسون در کمال ناباوری اعلام کرد که وقتی آلبوم سوم آنتی ماتر منتشر بشه از گروه میاد بیرون و میره دنبال یه پروژه انفرادی که با سلیقش بیشتر جور در میاد. سر ساخت آلبوم سوم پترسون و ماس جدا بودن از هم. ماس آهنگای خودش رو توی انگلیس ثبت کرد، پترسون آهنگاش رو توی ایرلند و فرانسه. اگه گوش کنین آلبومو قشنگ میفهمین چقدر فازشون با هم فرق داره. میدونین چی بود سیستم ماجرا؟ آنتی ماتر به ظاهر یه گروه بود. در اصل اینا دو تا آدم مستقل بودن. یعنی هیچ آهنگی نبود که اینا جفتشون آهنگسازش باشن. گروه بودن اما گروهی کار نمی‌کردن. آلبوم سوم به اسم Planetary Confinement تو سال 2005 منتشر شد و دانکن پترسون از آنتی ماتر اومد بیرون و یه پروژه جدید را انداخت به اسم ایون. میک ماس هم تصمیم گرفت که خودش تنهایی آنتی ماتر رو پیش ببره و نذاره که پروژه تعطیل بشه. سخت بود ولی آنتی ماتر با اینکه خیلی طرفدار داشت و منتقدام عاشقش بودن، با پروژه ضررده‌ای بود. اینا کلی به کمپانی طرف قراردادشون بدهکار بودن. پترسون که رفت سراغ یه پروژه جدید با اسم جدید، یعنی علناً همه فشار مالی افتاد رو دوش میکماس که میخواست همچنان آنتیمتر بمونه. منتها برخلاف اون چیزی که خیلی‌ها فکر می‌کردن، آنتیمتر نه تنها با رفتن پترسون ضعیف نشد، بلکه میکماس شاهکار کرد. مسائل مایی رو تونست حل بکنه و کار رو ببره توی یه فضای دارک آلترناتیو راک بی‌نظیر. پروگرسیو راک هم بهش اضافه کرد، الکترونیک راک رو هم آورد وسط و تونست چند لول سطح کار رو ببره بالاتر. بعد از رفتن پترسون، میکماس به عنوان تنها عضو گروه یه نفره آنتیماتر با کمک گرفتن از نوازنده‌های جلسه‌ای 4 تا آلبوم دیگه منتشر کرد. یکی دو بارم با دانکر پترسون تور مشترک گذاشت. تو پرانتز بگم جیمی کاوانا، یعنی همون برادر دوقلوه، سال 2018 دوباره از آناتما گذاشت رفت. به شکل خوشحال کننده‌ای بعد از 20 سال دانکن پترسون دوباره عضو آناتما شد و شد بیسیستشون. همه زغزده بودیم که چی بشه آناتما با برگشتن پترسون. منتها کرونای کوفتی اجازه نداد که گروه بتونه آلبوم جدید منتشر بکنه. آناتما تو سال 2020 منحل شد. کرونا باعث شد که کنسرت‌های آنتی‌متر هم واسه یه مدتی کنسل بشه و میکماس فرصت بکنه که یکم استراحت بکنه. یه مصاحبه کردن اون موقع باهاش که حالا که کرونا شد و تعطیل همه چی کار داری میکنی؟ رو آلبوم جدید کار میکنی؟ ماسم گفت نه، چون آلبوم بعدیم آماده است. چند سال هم هست که همه آهنگاشو ساختم. حتی اسم آلبوم رو هم میدونم چی میخوام بذارم. منتها الان خستمه، میخوام یکم استراحت بکنم. قضیه این بودش که ماس موقعی که داشت هر کدوم از آلبومای آنتی متر رو میساخت، چند تا آهنگ اضافه آورده بود که گذاشته بود کنار تا بعدن بره سراغشون. تعداد این آهنگا شده بود یه چیزی حدود 25 تا. ماس برنامه‌اش این بودش که 20 تاشون رو بکنه یه دابل آلبوم و یه جا منتشرشون بکنه. منتها موقعی که وقتش رسید، دید فاز آهنگا با هم خیلی فرق داره. اون انسجامی که همیشه تو کارش بود خراب میشه اینطوری. واسه همین 10 تاشون رو انتخاب کرد و کردشون یه آلبوم. بقیه‌شون هم گذاشت تا ببینه بعداً چیکار می‌خواد باهاشون بکنه. در نهایت این آلبوم به تاریخ 18 نوامبر 2022 به اسم A Profusion of Thought به عنوان 8th آلبوم آنتی متر که میشه 5th آلبوم بدون حضور پترسون منتشر شد. جالبه که آلبوم با وجود اینکه آهنگاش توی زمانهای متفاوت ساخته شده کاملا منسجمه. میکماس آدم تاریکیه. هر کاری که بکنه اون تاریکی رو حفظ میکنه تو آهنگاش. ملودیا رو اونقدر تو ذهنش مرور میکنه که خروجی کار یه چیز کچی و جذاب از آب در میاد. واسه همین به احتمال زیاد حتی اگه کل اون 20 ترک رو هم یه جا منتشر میکرد باز به نظر ما آلبوم منسجم بود. یه اتفاقی که اینجا افتاده اینه که بعد از رفتن پترسون، ماس فاز اکثر آهنگا رو از اون سیاهی درونی برده بود به سمت تاریکی بیرونی. سیاسی شده بود، اجتماعی شده بود، اعتراضی شده بود. منتها آلبوم جدید چون خیلی چیزاش واسه قدیمه بیشتر باز رفته تو فاز تاریکی درونی. آنتیمتر همیشه دارک بوده، سنگین بوده، لیریکسش بگیر بوده، موزیکش کچی بوده. آلبوم Profusion of Thought دقیقاً باز همینه. یه اثر درخشان دیگه از یه گروهی که مدت هاست فقط یه دونه عضو داره. یه تیکه از آهنگ Fold از این آلبوم رو بشنویم. Should another come undone My epitaph calls I've been holding back the rain Turning my scars into gold Teeming shadows And if those ways should change Just drag me back out On the rails. چیزی که شنیدین چهارمین و آخرین بخش از ویژبوم هشتم بود. توی این بخش 6 تا آلبوم شاخص دیگه که توی نیمه دوم سال 2022 منتشر شده بودن رو معرفی کردم و یه توضیحی هم در مورد آرتیستاشون دادم. پس جمعاً توی این ویژبوم با 24 تا آرتیست و آلبومای سال 2022 شون آشنا شدین. پادکست آلبوم رو من بردیا برجسته نژاد می‌سازم. طراحی کاور این قسمتم با سمینه اتفاق بوده. ممنون از اسپانسر این قسمت، کارنامه، سرویس خرید و فروش خودروی کار کرده. همراهیتون مستدام و رفاقتمون پایدار. 8th ویژبوم تموم شد.